بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تو ویدیو قبلی راجع به صحبت کردیم که در واقع این علت افزایش نقدینگی و به تبع اون گرون شدن خیلی از کالاها از جمله دلار چیه، که حالا دوستان لطف کنن لینک اونم بذارن که عزیزان حتما قبل اگه ندیدن قبلش حتما اون رو ببینن و بعد این نگاه کنن. رسیدیم به این که خلق نقدینگی که حالا به واسطه بانک‌ها داره صورت میگیره، یه بخشش کسری بودجه است که این خلق نقدینگی رو موجب میشه، یه بخشش هم همین بانک‌ها داره این کار انجام میدن و یا خدمت شما عرض بکنم دولت‌ها به واسطه بانک‌ها این کار انجام میدن. من فعلا بخش بانک‌ها رو میپردازم که این چرا این برخورد امروز در واقع سخته و باید چیکار کرد. ببینید متاسفانه از سال 82 که بانک‌ها خصوصی تأسیس شدن، اینا مسابقه گذاشتن تو جذب سپرده، بعد پولای مردم رو جذب کردن. قبلا مسابقه بانک‌ها این بود که کی جایزه بهتری میذاره، اگه خاطرتون باشه بی ام و گذاشته اون چی گذاشته، این چیزا بود که خیلی فرقم نمیکنه، اونا برای سپرده قزل‌حسنه بود. و اما جذب سپرده که سود بهش بدی شد یه قصه. در مجموع ما شبکه بانکی میبینیم، بانک آ و بی و سی و دی و همش توی یه پکن، اما خب کدومه که بیشتر داره سپرده جذب میکنه؟ اینا وقتی سپرده بعد سود بیشتری میدادن، میگه آقا اینجا 20% میدین، اینجا آقا 24% میدین، کی 30%، تو بانکای به تا 40% هم رسید. تو صندوقا که خیلی وک و ول بودن که خیلی بیشتر. خب اینا بعضا دو تا نرم افزار داشت، این نرم افزار رو به بانک مرکزی رو میدادن یا نرم افزار دیگه خودشون فساد میکردن باشه. بعد خب این چقدر باید سود میکرد که هزینه‌های خود بانک اون اجاره و ساختمونایی که میخرن که خیلی هم شیکه و شما مثلا ببینید بهترین تبلیغات تلویزیون مال بانکاست، چون خوب هزینه میکنه. معمولا همه ما از خودمونه که اگه روزی زمین داشته باشیم بانک ازمون بخره، چون خیلی خوب میخره، خوش قیمت میخره، گرون میخره. بهترین جاهای شهر یعنی دونبشا جای خیلی خوبه شهر دست بانکاست که شما دید بعد از 4 بعد از اون که تعطیله اصلا شهر رو خاموش میکنه، از رونق در میاره. حالا ببینم کار ندارم. خب یعنی میخوام میگم بانک‌ها به پولدار بودن برای خودشون معروف. خب این همه هزینه که میکنن کجا میارن؟ از همون پولی که مردم براشون میذارن، یا خودشون که پول باباشون که نیوردن، یا خلق پول میکنن، میخوان چیز بخرن برای خودشون خلق پول میکنن و میخرن. خب وام که میدن خلق پول میکنن. حالا به این سپرده ها میخواستن سود بدن، این سود وجود نداشت، یعنی واقعا تو اقتصاد اینقدر ظرفیت نبود که شما 40% سود بدی از اونها 50% سود میکردی. چه کار اقتصادی که 50% سود میده؟ خب همچین چیزی وجود نداشت. یا این پول کشونن به فساد، یعنی اومدن چیکار کردن؟ هم مثالی که تو کلیپ قبلی عرض کردم، اومدن به خودشون وام دادن، ملک خریدن، بعد که پول ریال بی ارزش شد اون ملک رو گرونتر میفروختن که سودرم میدادن، چیزم برای خودشون میمون، همینطور پشت سرم شعبه تأسیس میکردن. اصلا اینا یه جاهایی که ملکداری میکنن، بنگاهداری میکنن به بهانه خرید شعبه است. برای همین دوستان گرون بخرن، جاهای خیلی خاص رو بخرن که بگن آقا نه ما خواستیم شعباتمون رو گسترش بدیم که بتونن قارون رو دور بزنن. یه جا باید همینجا بهشون فشار بیاد که اینا باید بشن ملک، این بنگاهداری و ملکداری باید بذارن کنار، یعنی به اینا فشار بیاد طبق قانون که حتما اینا رو بفروشن. متاسفانه که این کارا نمیکنن، دورم میزنن. بانک‌های خصوصی چون زیر نظر وزارت اقتصادم نیستن، خیلی کار باشون سخت‌تره. شکل هم گرفته عرض کردم با توصیه‌های مشکوک جهانی که تو سال 82 شکل گرفت، متاسفانه این اتفاق افتاد. ندارم نمیدونم کارش کنن. خب این بانک‌ها چجوری میشه؟ اینا بانک خصوصی هن، یعنی مالکیت خصوصی دارن، مال اینکه ما بریم خونه مردم رو بگیریم نمیشه. باید چی کار کرد؟ اول قدرت اینا رو میگم. متاسفانه اینا خیلی ها رو آلوده کردن. یعنی اینکه مثالی من براتون بزنم، بانکی بود اصلا بانک‌های خصوصی، من سرچ کن خودتون پیدا کن، من نمیگم. بعد چون اسم میبرم نه که لازم باشه واهمه داشته باشم چیزی، نه من که نمیخوام مستاقی بشه. شایعه شد که اصلا این نقدینگی کافی نداره. معمولا بانک مرکزی اینجوری حال این بانک‌ها رو میگرفت، چون زورش بهشون نمیرسید یه جایی برمیش نگام که اصلا شایعه میکرد آقا این انقدر نقدینگی نداره، مردم میریختن پولشون رو پس بگیرن، بانک موتورش میومد پایین. تلویزیون نزدیک نیم ساعت تا 40 دقیقه مدیر عامل این بانک رو دعوت کرد، مدیر عامل رئیس هیئت مدیره بود اون فرد، دعوت کرد و یه رپورتاج تبلیغاتی سنگین براش رفت. بخش خبری فکر می‌کنم 23 بود یا کانال 3 اخبار ساعت 10 که آقا نه هست پول هست فلان هست. این نشون میده که این بانک نفوذ پیدا کرده. خب اینا میتونن با وامدهی کلی نفوذ پیدا بکنن، مثلا برخی از افراد رو میتونن بخرن، بعضی از شرکت ها رو به خودشون وابسته کنن و یه مافیای شکل میگیره دیگه. به این سادگی ها شما نمیتونید با اینا برخورد کنید. یا برخی از نماینده مجلس ها رو میتونن اینجوری در واقع آلوده بکنن، مثلا طرف نامه استخدام زده، نماینده مجلس میگه این 10 نفرم استخدام کن، حقوق اون 10 نفر هیچیه پیشون پولی که اینا دارن در میارن و از جیب مردم گفتم ریال بی ارزش میکنن، گاه جیب همه ما میگیرن. میرن مال سازی میکنن 100 هزار میلیارد تومان، 50 هزار میلیارد تومان، 90 هزار میلیارد تومان، عددا رو گوش کنید. در حالی که اون مال سازی، اون فروشگاه به چه دردی کشور میخوره؟ در حالی که ما کارخونه میشد، جوانای مردم میرفتن سر کار. نه تنها تولیدی نیست که مصرفی محض، حتی تو مالهایی که انقدر گران قیمت ساخته شدن، فروشگاه های بزرگ عمدتا لوازمی که از خارج از کشور واردات میشه، پشمک حاج عبدالله که اونجا نمیفروشن که از خارج از کشور میاد اونجا در واقع باید فروخت بشه، عملا یعنی یه بنگاه و یه پورتی برای واردات، خب یک ویترینی برای کالاهای وارداتی که بازم ارز از کشور در واقع خارج بکنه. یکیشون میخوام بگم پس اینه، یعنی این سادگی ها نیست فکر کنید که همین امروز ما تصمیم میگیریم فردا، نه، بارها شده مثلا اینا اعمال نفوذ میکنن، تماس میگیرن. جالب، من علی یکی از این بانک ها که صحبت کردم چند وقت بعدش که دوستان من با من تماس گرفت و حتما میخوام شما رو ببینم، وقتی رفتم پیشش دیدم که از سمت رئیس اون بانک، یه بانک خیلی معروفه تو بانک خصوصی، پیغام برام فرستاد که من خواستم از تو شکایت کنم، اما دیدم شما جوان خوبی هستی، نمیدونم فلان به همان اینجور چیزا. آره ما دست تو خیرم تازه داریم، کار اینجوری هم انجام میدیم، به زبان بی زبانی که مثلا آره تهدید و تطمیع کنار هم دیگه، که من از اون جلسه برگشتم پس فردا علیشون توییت زدم، خب که بهشون بفهمم حالا تا الان که حالا شکر خدا نتونستم بخرن، اون بعدینم نخرن. میخوام بگم اینجوریان، یعنی تهدیدت میکنن، آدم دارن، میتونن یه کارایی بکنن، میتونن اعمال نفوذ کنن، وکلای خیلی قوی میتونن بگیرن، بیچارهت میکنن، آدم به درد سر میندازن. مسئله بعدی اینه که این کار خطرناکتر میکنه، گره خوردن بحث امنیته. من شما مواردی بوده مثلا یه صندوق قرض الحسنه، یه مؤسسه مالی اعتباری ورشکست میشد، مشکل میخورد، مردم میریختن تو خیابون. خب شلوغی 96 اگه خاطرتون باشه با همین بانک‌ها این چیزا شروع شد، خب 98 نمیگم 96. خب این قصه سر چیه؟ اینه که همیشه این تهدید وجود داره، میگن خب الان بانک فلان مثلا 1000 تا شعبه تو کشور داره، ما الان بیایم با این برخورد بکنیم، مردم میریزن تو خیابون، علم میشه بل میشه. ببین این تهدید امنیتی یک کشور واقعا عجیب غریبه. از اون طرف کسی نمینه که وقتی شما روند تولید نقدینگی اینا رو متوقف نکنین، خب شلوغی 98 اتفاق میفته تو کل مملکت. یعنی اگر شما بر نگران اونید که این طرف به طریق اولا بدترش داره اتفاق میفته. خب یه مسئله دیگه، حتی مثلا مواردی بود برخی از این بانک ها دستگاه امنیتی هم رفته برخورد کرده، متاسفانه اتفاق عجیب افتاده، این که بعد میبینیم مثلا 3 نفر از آدم های خودش چپونده تو هیئت مدیره، با اونا برخورد کرده، بس 3 تا از آدم خود. خب یعنی چی؟ یعنی که تولید نقدینگی که تو داری انجام میدی برای غیر باشه ایراد داره، برای ما باشه ایرادی نداره. خب اینا اشتباه، اینا فساده. خب بعد با اینا باید برخورد بشه. این اتفاقاتی که از ریشه مسائل رو در کشور حل میکنه. یه بخشی هم دولت ها میتونن داشته باشن که جلوی تولید نقدینگی رو بگیرن و به تبع اون بیارزش شدن ریال. اون که باید از اون طرف یا باید نفت بفروشن، یه پولی باید بیرون بیاد دیگه اینو کمک کنه. حالا دولت ما اینجوری میچرخوندن که اصل بودجه رو جبران میکنن، یا اینکه مالیات باید بگیرن. میخوام به شما بگم الان مالیات رو دارن میگیرن، فکر نکنید نمیگیرن، عملا اون اسمش مالیات تورمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی پولو بی ارزش میکنن، 1,000,000 تومان توی جیب ما رو میکنن، قد 800,000 تومان قدرت خریدشو، عملا انگار 200,000 تومان از تمام کسایی که ریال دارن اینا مالیات گرفتن. خب بعد مردم میلی به چی پیدا میکنن؟ که ریال نگه ندارن. وقتی ریال نگه نداشته باشن، ریال یعنی عرضه میشه تو دست زیاد، هر چی تو دست زیاد بشه خودش باز بی ارزش میکنه. خب یعنی همونم باز در نوع خودش یک تأثیری داره. اینجا دولت ها باید از جای دیگه یک آورده داشته باشن تا بتونن عوض ریال جبران کنن، که خیلی کارها میتونن بکنن. علل خصوص دولت ما دو تا آورده جدی داره، دو تا داشته بزرگ داره که خیلی از دولت ها دو دنیا ندارن. یکی نفت و انرژی، میتونه این نفت و انرژی به خود مردم بده، نه اینکه خلق پول کنه بده به مردم، چون خلق پول کرده دوباره جنسا گرون بشن، دوباره آش روز از نو، روزی از نو. یعنی هیچ فرقی نمیکنه، من 10 میلیون مثلا حقوق میگیرم به فرض، خب بعد جنسا گرون شده دارم اعتراض میکنم آقا من با 10 میلیون نمیتونم زندگی بچرخونم، 10 میلیون یه عدد صرفا، میگن آقا حقوق اینو بکن 15 میلیون. این 5 میلیون کجا بردن؟ کسب بودجه جبران کردن، همینجوری یا پای پولی افزایش دادن یا روش های مختلفی که در واقع خلق نقدینگی میکنن. خب این 5 میلیون که دست من اومده، چون بدون پشتوانه است، جنسا رو گرونتر میکنه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی عملا دوباره روز از اون روزی هم همون آش همون کاسه، هیچ فرقی نمیکنه. بعد از بیرونی یکی از اون چیزا میتونه زمین باشه. خب یعنی دولت ما زمین داره، یعنی ما 1% کشورمون رو ساکن هستیم، دقت بفرمایید. یک شهری مثل لندن 2-2.5 برابر تهرانه، به مساحتشون رو ببینید، خودتون گوگل ارث میتونید نگاه بکنید. یعنی یه جزیره درخت‌ها رو دارن، بحث محیط زیستی اونم دارن اصلا اما بلدن عاقلن به اندازه، یعنی دیگه نباید بعضی وقت میگم محیط زیست رو خراب نکنید، خب از اون طرف یه شهری درست میکنید پر از دود و دم و کثافات که 100 برابر محیط زیست ضربه میزنه. درسته اونو گسترش دادن شهر رو، اینجا عمودی رشد نمیکنن، زمینی رشد میکنن، ارضی رشد میکنن، در حالی که زمینم ندارن. این کشور پر از زمینه، میگم این شنهای امارات رو برمیدن آباد میکنه اینجا که زمین درسته صاف و رو زمین و علال عرض و محکم و دیگه چی بهم بگم. ما خودمون جلو خودمون گرفتیم، یعنی تحریم‌های خارجی امروز نیست که به ما دیگه تحریم خارجی بیشتر از این دیگه نمیشه چیزی باشه. یعنی دیدی دیگه مثلا بیکار میشن اون آمن سادات ذبیح‌پور رو مثلا دیگه تحریم میکنه، مثلا تحریم شدن این بنده خدا به کجای مملکت میخواد ضربه بزنه من نمیدونم والله. این که به انتها رسیده دیگه، اون کفگیرشون به ته دیگ خورده، بحثی دیگه اون دارو که بدترین چیزه سالها پیش تحریم کردن، پس الان یا مثلا فلان سردار رو هم تحریم می‌کنم مثلا ایران پاشنه خود بذاره بیرون تحریم بشه چی داره اونور، مثلا اتفاقی که میفته اینه که ما خود تحریمی داره پدر خودونو در میاره. خب قوانین عجیب غریبی داریم، یه مثال براتون بزنم که اینو من اون سالها توییت زدم و اسنادشو گذاشتم. مدیر کل امور اقتصاد دارایی دولت روحانی در استان کرج آقای فلاح مثلا تحت فشار قرار گرفت به خاطر این توییت من، چون بخشی از در واقع حوزه هیته مسئولیت ایشون بود. ما یه شهرک صنعتی داریم، شهر صنعتی اشتهار، یکی از بهترین شهرک صنعتی ایرانه به خاطر اینکه نزدیکترینه به تهران. یه قانونی داریم N کیلومتر بیرون محدوده تهران شهرهای بزرگ مشخص کردن شما میتونی شهرک صنعتی بزنید که آلودگیش نیاد. خب این N کیلومتر از میدان فلدوسی حساب میکنه تو تهران که اولین جا میشه همون اشتهار. خوب دقت بفهمید. حالا اومدن چیکار کردن؟ در دوره خانم ابتکار که محیط زیست بود، ایشون اومد این فاصله زمینی بود، یعنی روی زمین این مثلا 120 کیلومتر بود، حالا فکر کنم 120 کیلومتر هم باشه، حالا حضور ذهن ندارم، یه عددی داره سرچ بفرمایید میتونید پیدا کنید. بعد اینو که هوایی 120 کیلومتر زمینی وقتی هوایی باشه بیشتر میشه، یعنی شهرک اشتهارد افتاد، شهرک صنعتی اشتهارد تو چی؟ تو داخل محدوده. عملا کلی از شرکت‌های خارجی که می‌خواستن بیان سرمایه گذاری کنن دیگه نیومدن، چون دیگه اون معافیت‌های مالیاتی اون مواهبی که شرکت صنعتی دارن. ببین فکر میکنم نزدیک 5 6 سال این آقای فلاح داشت نامه‌نگاری میکرد با هیئت دولت که آقا این چه کاری کرد با منطقه تحت مسئولیت من. دیگه سال آخر بود اینا اون داخل پرانتز هوایی رو برداشتن، یعنی داشته باشی نامه شده حالا دوستان اگه پیدا کنن حتی نامه هاش هم بذارن خب توی صحبت های من تدوین کنن. ببینید یه تصمیم خود تحریمیه، یه اتفاقات عجیب غریبی میفته، مثلا داد حسن روحانی هم دیگه در میاد، داد اون در میاد دیگه عجیب. مثلا اجازه احداث آب شیرین کن همین مجموعه خانم ابتکار نمیداد تو خلیج فارس، میگفت این آبو شور میکنه. دیگه فکر کنه حسن روحانی صداش در اومد آقا فقط مگه ما آبو شور میکنیم؟ مگه عربستانیا نیستن؟ نمیدونم اماراتیا نیستن؟ عمانیا نیستن؟ کویتیا نیستن؟ چرا فقط ما یک طرفه باید حفظ بکنیم؟ متوجه چیه؟ و یه انگار یک من نمیدونم اینا از سر انشالله ناآگاهی بوده، یک ناآگاهی عمدی سهوی نمیدونم الله اعلم، من جا خدا نیستم قضاوت کنم و دستگاه امنیتی باید اینا رو پیگیری بکنن که چرا ترمزهای قرار میگرفتن این خود تحریمی ما. ما الان همین الان میتونیم شهرهای جدید احداث بکنیم، به مردم زمین بدیم، مسکنشون رو رایگان کنیم، ارزون کنیم براشون، عوض اجاره‌ای که دارن میدن قسط بدن 99 ساله 100 ساله، خب قسط بدن صاحب اون ملک بشن، خونه‌های حیات دار میتونیم. ما ژاپن نیستیم که اینجوری امونیم، فقط یه ماش احمق توی مجموعه شهری مثلا محدودی مثل تهران همه چی عمودی میکنن، بعد شما مجبورید بخاطر اینکه ترافیک رو حل بکنید هی تونل بزنید، هی بزرگراه بزنید، بزرگراه امام علی بزنید، چه میدونم اختیاریه رو بچسبونید به شهر ری، بعد شمال تهران بچسبونید به جنوب، بعد چند تا باید برای احداث این اتوبان شما 8 وادی و 10 وادی و 16 وادی باید بخرید؟ حساب کردید این قیمتا رو؟ سو احمقانه است. خب اون بغل جا الان به این شهر اصلا آزادگان به پایین اصلا اجازه روش نداره. خب برای چی این کار میکنن؟ فهم میکنن مثلا با این کار مردمی تو تهران خونه نمیسازن. شما اگر اومدید امکاناتو بردید توی شهرستان ها مردم میرن اونجا. اگر من اومدم خط خدمت شما عرض بکنم متروی درست حسابی که هزینه ای ندارن نسبت به هزینه هایی که ما داریم انجام میدیم، مثلا اتوبان میزنیم وسط شهر، خیابون میزنیم وسط شهر، چقدر خونه باید بخری از مردم؟ آقا خط مترو به نظر مثلا همین الان پرند، اگر متروش با واگن مناسب، تعداد واگن مناسب سریع راه بیفته، خب مردم لزوم نداره تهران زندگی بکنن، میرن پرند زندگی میکنن چون ارزون تره. بعد اینم بدونید حرم جمعیتی ما متوقف شده متاسفانه، یعنی آدم جدیدی که خیلی نیاز به خونه داشته باشه دیگه به دنیا نمیاد. یعنی اون پیک جمعیتی رد شده است، اون قلمبگی این توی چیز اون برآمدگی رد شده. خب این خیلی واضحه، یعنی اینکه فقط کافیه ما اگرم میبینن کم بوده مسکن است، مال 8 سال دولت فخیمه قبلیه که مسکن نساخت، الان دپو شده، ما کم بوده مسکن داریم تو کشور، باید ساخته بشه. خب ما زمین نداریم، داریم کارگر بیکار نداریم، داریم مصالح نداریم، همشو داریم، چیه یه خونه وارداتیه؟ هیچیش. خب چرا این کارو نمی‌کنیم؟ ببین 60-70 در تو تهران 60-70 درصد حقوق یعنی بودجه خانوار رو مسکن داره میگیره. اینو باید حل بکنیم، یا این باید یه نهضت مسکن راه بیفته. خوب دقت بفرمایید، نهضت مسکن باید راه بیفته. من راجع مسکن مفصل براتون صحبت خواهم کرد. شما همین الان برید شمال تهران نگاه کنید، زمینای ارتش و سپاه همینجوری مفت خالی افتاده. طبق قانون اصلا بابا پادگانا رو باید ببرن بیرون شهر. خب دولت بیاد با همین همراهی کنه، میگه آقا این زمینا ما نمیخوایم، ما رو خودت باشه، بیرونم مفت بهت زمین میدم، برو تو پارچین. خب اونجا به زمینو مفت میدم، بیرون تهران به زمینو مفت میدم. شما اینجا رو چیکار کنین؟ اینا خونه سازمانی بساز برای نیروهای خودت. الان یه مجموعه مثل ناجا اگه اشتباه نکنم، مطمئن نیستم اینا، چون از یکی از مسئولینشون پرسیدم، خدمت شما عرض بکنم که ایشون گفتن که 7 درصد نیروهاش فقط میتونه خونه سازمانی داره میده. الان 5 درصد یا 7 درصد، عدد واقعا فاجعه. خب آقا اینا خونه ساخته بشه در اختیار نیروها قرار بگیره. وقتی این در اختیار نیروها قرار بگیرین یعنی چی؟ بخش از حقوقشو دیگه خرج مسکن نمیکنه، دستش برای خرج دیگه باز میشه. خب این آرام، این بالا کشیدن افراد زیر خط فقر، یعنی این وقتی اون توی تهران خونه خدمت شما عرض میکنم نگیره، خب میاد توی خونه سازمانی، اون خونه خالی میشه. این یعنی عرضه مسکن. این که ما 1,000,000 خونه بسازیم، ما فقط شرایط رو باید فراهم بکنیم، یعنی باید با ستاد کل نیروی مسلح، با ارتش، با سپاه، با نیروی انتظامی وارد رایزنی بشیم. دولت باید این کار انجام بده که متاسفانه حالا نمیدونم، چون وزیر راهمون هم به رحمت خدا رفتن، بعدم وزیر جدید اومده، من نمیدونم تو این جابجایی ها چقدر این متاسفانه میتونه یه خورده سرعت رو بیاره پایین. بعد هر چه سریعتر این کار انجام، این تصمیم اصلا باید حاکمیتی باشه. چجوری در زمانهای روحانی شورای سه قوه تشکیل میشد، رئیس قوه قضاییه و مقننه و موجه میشستن با هم امضا میکردن، آقا بنزین 3 تومن، فاتحه مملکت رو میخوندن. چرا الان نمیتونن برای زمین دادن به مردم این کارو بکنن؟ خب این خیلی عجیبه، یعنی اون موقع میشد الان نمیشه. این تصمیمات تصمیماتی که باید همه همراهی بکنن، خب و همم زینف میشن. من نمیدونم چرا این کارو انجام نمیدن. اون برای خود اون ارتش و سپاس شهرک بزن، برای اونام دو آورده داره، برای نیروهای خودشون اصلا یه روز خواستن رو بفروشه به مردم، خب بازم برایش آورده داره. بیرون هم معادلش چیزی که بو ریخته، من میگم 1% مملکت ما مادری مسکونیه، بقیه‌اش همینجوری بیابونه دیگه، دارید میبینید. خب 10 تا 12-13% مملکت دست محیط زیسته. خب بدون محیط زیست تحت تملک محیط زیست، حالا بررسیه که اونا بعد انجام بدن. تو پارچین هیچ یورو نمیدن. آمریکایی‌ها میگن آقا ما میخوام برم اونجا بازدید انرژی اتمی، سازمان جهانی انرژی اتمی میگه میخوام برم اونجا بازدید، آژانس میگه میخوام برم بازدید، نمیذارن. شما من اونجا رفتم سخنرانی از کنار ماشین محیط زیست میرد میشه. خب همه جا میتونن باشن. ببین اینا دیگه خود تحریمیه، یه بخشش ندانستنه و یه بخشش شبکه نفوذه. خب اینا هم ببین، من اخلاقم به شما بگم، من هر بار که اینا حمله بکنن من بدتر تیزتر بهشون حمله میکنم و یه بعد جدیدی از کثافت کارشون آشکار میکنم. کوتابیا که نیستم که فکر کنن هی مثلا اینا 40 تا 30-40 تا کلیپ از من دارن، کمتر، حالا مثلا 20 تا کلیپ، همیشه اینا رو هی بازخوانی میکنن، هی بازخوانی، هیچ چی دیگه ندارن،
یا باید تهمت بزنن یا باید تقطیع کنن یا حرفی که کسی دیگه زده هیچکی باش کار. ما مطلبی بوده که مثلا یه روحانی بزرگوار منبری که بیتم سخنرانی میکنه و این طرف اون طرف هم از تلویزیون هم هست همون جمله رو گفته و کسی باش کار نداشت، همون جمله رو اینا بنده گفتم زمین و زمان رو به هم دوختن. خب من که میفهمم بخش از اینها نتیجه چیه، چه کسایی دارن اینا، یعنی چیکار میکنن، صحبت منو میارن تو بورس بعد تحلیل روش میدن، مثل چیه؟ مثل اینی که یه ابری تو آسمون داره نگاه میکنی، شما میگی مثلا اون شبیه چیه، وقتی به مردم میگی شبیه چیه، هر کسی چیزی میگه، اما باش بگی که آقا نگاه کن مثلا این شبیه مثلا یه اسبه، خب اون دیگه اسب میبینن، اینا روی اون حرف بنده میارن تحلیل سوار میکنن، خب دیگه مردم اون شکلی میبینن. مستحضرید من دیگه کارم سواد رسانه‌ای درس دادنه، خب اینو من متوجهم، این روش اینهاست برای این کار. من که البته تو این مسئله کوتاه نمیام، گفتم آقا تهش اینه که مثلا میخوان یه آدمو بکشن بلایی سرم بیارم جهنم، خب اصلا برای من مهم نیستش، اما هر بار اینا تیزتر بشن من بخش جدیدتری رو میگم. اینها این حجم از نفهمی طبیعی نیست، من باورم نمیشه که نفهمن، این کار شبکه نفوذه، یعنی هر بار میخواد به تصمیم برسه شبکه نفوذ نمیذاره. خب مثلا شما فکر کن انتقال پایتخت، اونم بعد جدا من براتون صحبت بکنم، یعنی کدوم آدم عاقلی است به این نتیجه نرسه که تهران باید از پایتخت در بیاد؟ دیگه چه بلایی بر سر تهران بیاد که اینو ما بفهمیم؟ شما میخوای بری یه بیابون رو به عنوان پایتخت اعلام بکنی، زمین بیابونی رو خدا تومن بفروشی به مردم، چرا این کارو نمیکنی؟ چرا؟ ببین چقدر ساده است. یه زلزله تو تهران بیاد، شما حداقل با 3 4 میلیون جمع تهران کم کنی، همون مردم که تو تهران هستن نفس میکشن مثل عید میشه، که دیده تو عید نوروز چقدر تهران زیبا میشه و آلودگیش کم میشه، که از بهترین خوشاباوترین جاست. این 3 4 5 میلیونی که هر روز صبح میریزن سمت تهران، ترافیک ندیدی صبحگاهی کرج به سمت تهران ندیدید، شرق به سمت تهران ندیدید، جنوب به سمت تهران ندیدید، پردیس به سمت تهران ندیدید، من کاری ندارن، پایتخت یه جور دیگه است، پا میشن میرن اونجا کارشون انجام میدن. بخشی از این بابت اینه، یه جور بیابون، نگاه کن بیابون، شما میخوای بری بیابون که یه 0 تومن مال منابع طبیعی مال خودته، میخوای بگی آقا اینجا پایتخت جدید، میگی چجوری بسازمش، بخش تجاریش، شما همین الان بگو آقا این درصد از تجاریشو میدم به هر کسی بدین ساختمونو بسازه، ببین چجوری بساز بفروشا به قول ما بساز بندازا بریزن اونجا شهر رو براتون پایتخت رو تو 2 سال برات بسازن کامل، بعد اینو بفروش، یعنی جز بدیهیات ها نمیشه، من باورم نمیشه من و شما اینو بفهمیم بعضیا نفهمن، اینجا این سنگ اندازه شروع میشه، تردیدا شروع میشه. و یه نکته دیگه اش هم برمیاره ببین، یعنی ناشی از نفهمیه یا ناشی از نفوذه یا ناشی از عدم شجاعته، اینجور کارا شجاعت میخواد، جسارت انجام میخواد، بابا نترسید آقای رئیسی از انجام اینجور کارها باکی نداشته باشه، انجام بدید. توی مملکت که شما دیدید دیگه روحانی بعد چیکار میکرد، آفتابه برداشت از این ور مملکت اون ور مملکت گرفت، خب هیچ کاریش ندارن، خواهد چی بترسید مثلا کارو خدمت هم به مردم کنید، مثلا ترس داره احمد اینجا هر روز میشینه یه تیکه میندازه به این مسئول میندازه به اون مسئول، این ور لوتون میدم اون ور لوتون میدم، چی کارش دارن؟ خواهد چیز ترس نداره، بشین انجام بدید، یه یعنی به مردم خدمت، یه فرصتی، من به خدا قسم من از یه طرف میترسم برای مسئولینمون، میگم خودمون دوره چجوری میخوان جواب بدن، از یه طرف قبطه میخورم بالاشون، میگم فرصتی که اون آدم داره، مثلا فکر کن مثلا من رایفه میخوام بشم اینجوری ته کار خوبی که انجام بدم، مثلا خدمت به خلقم چیه، یه 4 نفر آدم جمع کنیم بریم مثلا چه میدونم یه جای زلزله منطقه زلزله 20 واحد خونه بسازیم، یه دولت چند صد واحد میتونه بسازه، چند هزار واحد میتونه بسازه، چجوری میتونه مناطق مستضعف کمک بکنه، خوشا به سعادتون کسی که انجام، یعنی این طرفش هم باید قبطه خورد دیگه، یعنی یه فرصتیه، درسته جای بالاتر نشستی سقوطت هم دردناک‌تره، چرا شما همش سقوط انتخاب میکنید؟ اینا جز بدیهیات، به خدا قسم ببین عثمان محمد بنا خب با جیان میومد میرفت شروع که برای مردم خونه ساختن، الان با پرادو میاد میره، یعنی چی؟ تونست خودشو پولدار کنه، برای بقیه خونه ساخت خودشو پولدار کنه، چه جوری میشه وزارت مسکن و شهرسازی ما که دولت ما که همه زمین داره منابع طبیعی مال خودتونه همه چی مال خودتونه نتونید این کار انجام بدید و پولدار بشید؟ یعنی اصلا اساسا دولت باید پولدار بشه، یعنی هم مردم پولدار میشن هم دولت. حالا اینا اینی که گفتم مثلا انتقال پایتخت یه پروژه است جدا باید براتون صحبت بکنم خدمت شما، اصلا بحث زمین و مسکن یه پروژه است جدا باید براتون صحبت کنم، فعلا به همین اکتفا میکنم. یا علی